بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله آشق حسین حلی صفحه 58 تاریخ 25/8/1401 جلسه 33. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. روایتی است که کوتاه روات از امام باقر علیه السلام نقل کردند. در کتاب شریف کافی روایت هست، ولی خب من دارم از وسایل شیعه نقل میکنم. وسایل شیعه جلد 1 صفحه 83. سه جمله کوتاه در این روایت آمده. فرموده از کفا بالموت موعظتن و کفا بالیقین قنن و کفا بالعبادت شغلن. یه بار دیگه روایت شریف رو میخوانم. کفا بالموت موعظتن و کفا بالیقین قنن و کفا بالعبادت شغلن. این فرماید که ترجمه دیگه ندارد در محضر سروران مکرم. فرماید که اگر کسی دنبال این است که یک موعظه ای، یک پندی چیزی بشنود، از همین که برای انسان مرگ پیش میاد، همه چیز تمام میشه، همه جنب و جوش ها به پایان میرسه و بعدش انسان میموند با یک کوله باری که برای خودش مهیا کرده است و باید نسبت به او پاسخگو باشد، یه همین به مرگ فکر کنی، این خودش مثل ایموند که رفتی جایی پیش عالمی شما رو موعظه کرده، شما رو نصیحت کرد. خود همین به مرگ فکر کن، به این اتفاقی که هر انسانی که روی زمین حیات پیدا کرده است براش پیش میاد، هیچ کس استثنا بردار نیست، خیلی هم دور نیست. شاهدش نیست که اگر یه نفر 30-40 سالش بشد توی نمیدونم کتاب های مهم اسمشو درج میکنن فلان. یعنی نیست کسی که همچین، بالاخره خیلی زود آدم به اون مرحله میرسه. اکثر مردم حالا زیر 90 سال، زیر 80 سال عمر میکنه، فاصله چندانی نیست. و اون اتفاقی که برای آدم داره بیفتد و پاسخگوی همه چیز باید باشه، این خودش پند میده آدم. اگه پند میخوای از مرگ پند بگیر، اگر بی نیازی میخوای، یعنی سرمایه میخوای، بی نیازی این سر، اگه سرمایه میخوای، بالاترین سرمایه یقینه و کفا بالیقینه قنن، یعنی سرمایه‌ای که انسان در دنیا از هر سرمایه‌ای داشته باشه براش با ارزش تره یقینه، یعنی یقین داشته باشد به آنچه که دیده نمی شود. حقیست که ظاهر نیست، پیدا نیست، یعنی یقین داشته باشد که خدایی هست، یقین داشته باشد که تمام شؤون او را او مدیریت می کند، یقین داشته باشد که این خدا دستوراتی به نفع صلاح او برایش فرستاده و به قیامت و مانند اینا. اگر اینا آدم داشته باشه رفقا، هیچ چیز دیگه براش نبودش کاستی حساب نمیشه. هر چی دیگه نداشته باشه طوری نیست، چون این که اینو دارد دیگه تمام خیرها و خوبیها رو داره براش. خدمتتون عرض کنم که دیگه چیزی مهم نیست تا این که نداشتنش قصه و افسوس ناراحتی باشه، هیچ. و این چیزیست که تو روایات به ما سفارش شده است که تلاش کنید که به این مرحله یقین برسید. گرچه بسیار کمند اونهایی که به مرحله یقین برسن، تازه اونایی هم که میرسن خودش مراتب بسیار زیادی داره که اون یقینش تا چه حد گستردگی داشته باشه. ممکن است نسبت به یک گزینه، دو تا گزینه، ده تا گزینه بالاخره یقینش گسترش هرچی داشته باشد سعی وجودیش بالاتر. روایات به ما سفارش کرده است که اگر این حرکت کنید برای این که این یقین براتون پیدا بشه. و سوم این که اگه کسی میخواد مشغول باشه، یعنی میخواد یه کاری داشته باشد که حوصلش سر نره، این برد سراغ عبادت. عبادت اینقدر لذت بخشه که کسی باش انس بگیرد و خون بگیرد تمام وقت فراغتش را پر میکند. و کفا بالعبادت شغلا، این استش که شما اگر با عبادت خوب بگیری برای پر کردن اوقات فراغتت نیاز به چیز دیگری داشته باشی. نه، او عبادت شغل و کاره برای آدم، لذا کار دیگه حساب میشه. اینطور نیستش که آدم بیکار باشه. خب خیلی کارها که آدم انجام میده از روی بیکاریه، کاری ندارد انجام میدهد اون کارو. میگه اگر شما انس با عبادت داشته باشی دیگه هیچ وقت آدم بیکاری حساب نمیشی و وقت برای اون کارا پیدا می‌کنی. خدا کمک میکنه انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته مرحوم آقای عاشق حسین حلی فرمودن یکی از وجوه و ادلهی که بر فساد این معامله بنیت بختازمایی آورده شده و میخوان بگن به خاطر او اخذ اون جایزه هم حرامه و تصرف در مال غیره و باطله، این است که گفتن این معامله قرریه. قرر یعنی چی؟ یعنی در معرض خطر قرار دادن مال. این معامله قراری، شما مال در معرض خطر قرار میدید. 1,000,000 نفر میخواد تو مسابقه شرکت کنی، 1,000 نفر، 10,000 نفر، 100,000 نفر، خب این احتمال این که قرعه به نام شما بیفته بسیار ضعیفه. پس شما مال تو در معرض چی قرار میدید؟ خطر. برخلاف بی، وقتایی که بیعای معمولی میکنید بالاخره یه چیزی دستت میاد، حالا کدام سر رفته باشد یه چیزی بالاخره دستت هست مسلمن. ولی اینجا نه، اینجا یه احتمال است که شاید خیلی هم دور باشد به شما برسن. روایات هم دو دست است. بعضی ها گفته است نه نبی ان بی القرار، بعضی هم گفته نه نبی عن القرار. گرچه مرحوم آقای هلی تو متن توجه به روایت نه نبی عن بی القرار دارن و میخواد بگن که تنقیح منات میکنیم درسته پیامبر فهم دست بیع قرار، ولی بیع خصوصیتی ندارد، یعنی معامله قراری، معاملهی که خطر آفرین باشد، حالا میخواد بیع باشد، میخواد صلح باشد، یا میخواد اجاره باشد و ماننده، این فرقی نمی کنن. همش مقصود. حالا ایشون میفرماد که بالاخره اگر کسی تعمیم داد، اینجا میشکال میشه که شما این معاملت که مثلا حالا تحت عنوان بله صلح خارجش کردی و تخریجش کردی، نه تحت عنوان به شما با تکلیفت رو معلوم بکنی، این معامله قراریه دیگه، وقتی قراریه میشه باد. پاسخی که مرحوم آقای هلی دارن این است که فرمودن که این که گفته میشود معامله قراری باطله، یعنی معامله خطر آمیز باطله، اونجاییست که خطر بر عوض و معوض باشه که دو طرف معامله هستن. یعنی اگر معامله بکنی که وصول شما به عوض یک معامله، وصول شما به عوض مخاطره آمیز باشد، احتمالش کم باشه، مثلا این معامله قراریه. فرض کن که مثلا میگن که فروش تیر در هوا این باطله، کسی میگه این پرنده می که تو هواست، این آدمایی که اهل این چی هستن، بله طیور هستن، اینا میگه بابا این مال من الان داره میپره، این الان پرید رفت هوا، بری این بعید میدونم برگرده، به تو میفروشمش، تو اگر بلدی برش گردون، ولی به تو همین جور که هست داره میره میفروشم، تیره در هوا رو میفروشم، مال خودش باید باشه، ولی اگر همین جوری بفروشد که مال اون نیست که بفروشد، مال خودشه، ولی حالا دارد میرود، یاد این تیره هوا رو به تو میفروشم، تو اگر خلاصه خیلی ماهر هستی در این فن او را برش گردون. فقها میگن معامله باطله، تیر در هوا چه قدرت بر تسلیم نداری باطله، این معامله قراری. چرا؟ چون احتمال این که شما بر عوض دسترسی پیدا کنی احتمال ضعیفیه، کمیه، برای مال خود رو در خطر گذاشتی، مالو میدی عوضش معلوم نیست که دست دو بگیره، این معامله قراریه، درسته معامله قراری باطله. اما ما نحن فیه نسبت به عوضن هیچ خطری در مورد عدم تسلیمش نیست، چون عوضن چیه؟ من که مشتری هستم، بلیط بخت آزمایی میخرم، پول میدم، اون طرف مقابل هم که اون شرکت یا اون گروهه، اون گروه چه کار میکنه؟ اون گروه کارش تعهده، که دیروز میگفتیم معامله مستقل که باشه، یعنی من پول میدم، او هم تعهد میکنه، یه طرف معامله تعهد اوست، یک طرف معامله چیه؟ پول دادن منه. تو اینا قراری در کار نیست، این که من پول میدم به او، او پول از من تحویل میگیره، احتمالی نیست که بگه که شاید این پول رو نده به من، نه، من پول میدم اونم پول رو میگیره، پس در گرفتن پول برای او قراری نیست، در تعهد او هم قراری نیست، من میبینم داره تعهد میده دیگه، تعهد متعهد میشم که قرعه بکشم فلان روز بین شماها و هر کس به نامش درآمد فلان میلیون تومن پول بهش بدم. پس بنابراین قراری که گفتن که مربوط است به اینکه عوضن در خطر عدم وصول قرار بگیره اینجا مطرح نیست. شما اشتباه معنا میکنید قرار رو، میگید اینجا حساب میکنید، میگید من شاید جایزه به من ندن، پس مالمو در معرض خطر قرار دادم. نه خیر، وصول عوض در مقابل مال شما اگر زیر سوال بره در خطر قرار گرفتی. عوض چی بود؟ عوض تعهد او بود. او که تعهدشو میده، چون گفتیم این معامله این است که شما مال میدی، او تعهد میده، اونم که تعهدش داره میده. من احتمال دارم او تعهد ندهد، تعهدشو میده دیگه. اون عوض تعهد اوست. اینه. پس ما بگیم این معامله اصلا معامله قراری محسوب نمیشه، لذا این بچه هم بچه باطلیه. یه جمله رو میخواستم بخونم، پایان صفحه 57 بود دیروز میخوندیم رفقا. بله، پایان صفحه 57، مرحوم آقای هلی فرمود هاذه الروایه و ان کانت فی خصوص البیع الا ان الحکم فیها جار فی کل معاملت لا یؤمن فیها من الخطر و عدم حصول علی المطلوب. درسته این روایت مال بیعه، اما حکم در او اختصاص به بیع نداره. این در تکمیل استدلال میگفت. پاورقی یه نکته رو تذکر داده و فرموده است که نه، این حرف رو نزن استاد. این روایت هم با لفظ نهن نبی عن الغرر آمده، هم نهن نبی عن بیع الغرر آمده. فقط به لفظ نهن نبی عن بیع الغرر نیامده، به اون لفظ هم آمده. احتیاج نیست که ما بخوایم تنبیه منات کنیم. ببینید تو پاورقی نوشته سبق، بله، ان بینا، سبق ان بینا در مبحث تأمین در این کتاب تحت عنوان عرض و تأمین علی قواعد عامه، که یکیش همین بحث بیع قرار رو می‌خواست یا بگویم، که ان هذا الحدیث روی بلسانن، یکی نه النبی عن بیع القرار، یکی نه النبی عن القرار، و کل الحدیثین روی من طرق شیعه و سنه، هر دو تا نقل روایت شده، یکیش نیست. حالا این مهم نیست، این دیگه استدلال رو قوی تر میکنه که اصلا نه النبی عن القرار هم داریم، هر معامله قراریش باطله، احتیاج به تنبیه منات و القا خصوصیت نداره. خب جوابشون چیه؟ وارد صفحه 58 میشیم. بل جواب عن ذلک، جواب اشکال ندارد. ایشون گفت دست ایشون مناقشش دلالی بود، گفت این روایت اگرچه اینجور وارد شده است، چون یه نه اونجورم وارد شده است، اشکال ببین، نه این اشکال پاورقی بین است که اون گفت روایت اونجور وارد شده است.
خب خب
خب خب این که خب خب خوبه، ولی این تذکرش به جاست. بله ممکن است به خاطر که نه نبی عن القرار سند ندارد مولوی، ولی نباید اینجور تعبیر کنیم، باید بگیم که این روایت به تعبیر نه نبی عن القرار وارد شده ولی اون اعتباری نداره، باید القا خصوصیت کنیم. آره این طور که در متن نوشته شده است، یعنی ما روایت به تعبیر نهن نبیان بیع القرار فقط داریم، نه نهن نبیان القرار. این میخواد پاورقی رو تذکر بود. خب ول جواب عن ذلک ان الخطر الممنوع من فی الشریعت المقدسه انما هو المخاطره فی عدم حصول احد الاوزین و لیس الامر کذلک فی منع. خطری که مورد من است در شریعه مقدسه، شریعت مقدسه گفتن بیع قراری نکن، مخاطره در عدم حصول احد عوضینه، یعنی اگر خطری حصول عوضین را تهدید کنه اونجا میگن معامله میشه قراری. ولیس الامر کذلک فی ما نحن فی، فإن أحد الأوزان إنما هو الدينار المدفوع عند أخذ الورقة وهي البطاقة. نگاه کنید ایشو، ببین اینجا دیروزم این در واقع تایید اون عرضی است که دیروز کردم. ایشون یه طرف معامله را تعهد میگیره، یه طرف معامله را چی میگیره؟ پولی که ما میدیم. ببین چه جور گفته، فرموده است أوزان چیه؟ أحد الأوزان او دینار، که همون دیناری که دفع میشه این دخز الورقه، که اون ورقه همون بطاقه است، عهد عوضین اون دیناره که میدیم وقتی میخوایم کاغذ بگیریم دیناره رو باید بدیم، این عهد عوضینه. ول عوض الاخر، عوض دوم چیه؟ و هو تقریر صاحب البطاقه و التزامه على نفسه، یعنی قبول کردن صاحب طاقت از چه مطلب را؟ که حامل این بطاقه دارای حق شخصی سو حق شخصی فی دخول فی جملت من یتر صف علا ارقامه. او که میگه من قبول دارم که تو رو باید تو قرعه شرکت بدم، تو حق شرکت در قرعه داری، این میشه تعهد او. تعهد به این که من رو در قرعه شرکت بدهد میشه چی؟ یه طرف معامله. این التزام و تعهد میشه یه طرف معامله. لذا میگفتم او که اونجا تعبیر میکرد این یک معامله بیعیست، در واقع بیع نیست، چون که یه طرفش تملیکی نیست، یه طرفش التزام و تعهد به یک، ولی یک معامله جدیدی هست که اوفو بالعهود میگیره. این
هم
خب میخواستیم بگیم که اون جای بحث داره که آیا حق و خریده یا نه، آیا میشود حق و خریده یا نه. دیگه توضیح میدادم، میگفتم ممکن است حق، علما گفتن نمیتونه مبیع باشه، فقط مبیع باشد باید عین باشه. حالا اونو گفتیم، از این را درستش بگیم که گیر نداشته باشه، گرچه اونم هست در لابلای عبارات روزهای بعد، اونم خواهد آمد که مبیع خود حق قرار بگیره، ولی لازم نیست آدم اونجوری تخریج کند که خودشو گرفتار کنیم، یا این معامله مستقلیه. خب تا کجا رسیدم؟ بله. و کل من ها زین الاوزین حاصلون لصاحبهی، هر کدوم از این دو عوض به طرف مقابل رسیده، هم او تعهدشو داده هم شما پولتو دادی. غایت ما فی البین هناک احتمال و ان احتمال به ان لا يحصل حامل البطاقه شيء من ال. من اینم چقدر این ویرگول رو بد گذاشت. بله
غایت ما فی البین هناک احتمال،
نه غایت ما فی البین هناک احتمال به ان لا يحصل، اینطور باید باشه دیگه. غایت آنچه که در بین است در اینجا چیه؟ احتمال است. احتمال چی؟ به این که حامل بطاقت چیزی گیرش نیاد. لا یحصل حامل البطاقه شیئا من المال، چیزی گیرش نیاد. لو خرج از سهم علا غیر رقمه، اگر قرعه به غیر او بیاد که کسی پولش نمیده. خب لا یحصل ولم یصادف الحظ، و خلاصه بخت با او کار یار نکند. لم یصادف الحظ یعنی چنده، مثلا بخت با او یاری نکند، حظ یعنی بهره، یعنی بهره، خلاصه بچ خوش شانس نشود. نمیدونم چه جوری فارسیش بگیم، او حظ و بهره شامل حالش نشود. لم یصادف الحظ یعنی بهره شامل حالش نشود به اینکه او بشه صاحب جایزه. پس فقط چیزی که هست اینجا احتمال این است که جایزه نبره. این جایزه چه ربطی به طرف معامله نداشت؟ طرف معامله یکیش تعهد بود، یکیش اون پول شخصی بود که میپرداخت برای این که بعدها جایزه گیرش بود. ولیکن اینه هازا من القرار لذینه ها النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این اینه هازا یعنی چقدر فاصله دارد این مطلب، اینه هازا منه من این در ادبیات عرب یعنی این چقدر فاصله دارد، اینه هازا چقدر فاصله دارد این مطلب از قراری که پیامبر نهی کرده است از او، ولذی هو اون قراری که پیامبر از او نهی کرده است، که عبارت باشد مخاطره فی عدم حصول علی احد الاوزین، یعنی وصول به احد اوزین با خطر مواجه بشه. دبر آخری این مهمه. اگر که ما معامله رو به صورت بیع حساب کنیم، یعنی بگیم این ورقه را می خرد در مقابل این پول، اینجا این تعهده میشه شرط. ولی اگر که نه، شما این معامله مستقل قرارش دادی، نگفتی من این کاغذ رو می خرم، میگی نه من کاغذ رو نمیخرم، بلکه چه کار میکنم؟ من این پول را میدهم در مقابل تعهد شما. اینه که بی نیست، یک معامله جدیدیست که بی حساب نمیشه. دو جورش میشه که الان ایشون ای حالتشو میگن، این که سخت‌تر استشو بیان میکنه. اون که اگر کاغذ و پول میدی کاغذ رو میخری، اون که معلوم است معامله قراری نیست، خطر ندارش، این پول شماست در مقابل اون کاغذه، کاغذ رو به شما دادن، پول دم شما به او دادی، خطری در وصول عوضن در کار نیست. نه آقا پرسید، گفتم او فرض راحت و روشنه. اینی که ایجا میخواد بگه یه طرف تعهده، یه طرف اون مالی که شما میدی
شده.
آره شما این که او تعهد بده مسلم تعهدشو میده، این که شما پول بدی مسلم پولتو میدی. پس برای هیچ کدوم از دو طرف معامله خطر در عدم حصول بر عوض در کار نیست. ماهیت عقد نیست، طرف عقده.
اگه
یه طرف عقده، یعنی عوض این که من پول بدم تعهد میدم، شما پول به من دادی، من باید مثلا کتاب به شما بدم، یه چیزی به شما بدم در مقابل پول، عوض پول به شما یه تعهد میدم، تعهد این که شما رو در این مسابقه وارد کنم. بله این شده یه عقد جدید. اونی که توی معامله شرطه، اینجا طرف عقده، چه اشکال داره؟ توی معامله دیگر یه چیزی شرطه، تعهد شرطه، حالا تو این معامله او تعهد شده طرف عقد. نه میخوام بگیم اشکالی نداره، چون شما اوف بالعقود رو پذیرفتی دیگه. اوف بالعقود، آقا ببین من به شما بگم، فرض کنی که شما مثلا از طرف نماینده یک کشوری هستید، میرید با اون دولت متخاصم قرارداد می‌بندید، میگید که آقا اون که می‌بینید که شما ضعیف شدید، اونم هر روز حمله می‌کنه، میگی فلان مبلغ رو به شما میدیم سالانه، مثلا تا 10 سال شما به کشور ما تعرض نکنید. میگه باش، شما پول میدی او تعهد میده. اوفو بالعقود چرا اینو نگیره؟ بله این بی نیست، احل الله البی شاملش نمیشد، ولی اوفو بالعقود، شما با هم یه پیمانی بستید، یه عقد اینم کل عقد خودش عهده. چرا میفرمایی این عهد نه عقد؟ عقد معناش همون پیمان فارسیه، عقد معناش اون پیمان بی نیست. میدونم شما میگی عقد اون که مثل نک، اونا که چیزای مثل اونا که من باش معنوسم، مثل بیع و نکاح و شرکت و مانند اینا، اینا میگیم نه. چرا اینا؟ عقد یعنی پیمان. این پیمان ممکن است که یه طرفش فقط تعهد باشد، امر مالی نباشد. آره آره
شده بله.
اشکال نه، به اوفو قدام تمسک میکنی، اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، اون تمسک صحیح اوفو بالعقود هم درسته. چرا شما میفرمایید، من میخوام بگم چرا شما میفرمایید عقود یعنی عقد مثل بیع و نکاح و اجاره؟ چرا؟ یه نکته باید داشته باشید. عرض به خدمتتون عرض کنم که هر عقدی عقد است، هر عقدی عقد است، هر عهدی عقد نیست، از باب اینکه گاهی طرفینی نیست. شما با خدای خودت عهد میبندی که مثلا میگی خدایا من با تو پیمان میبندم که فلان کار رو انجام ندم، آره مثل نظر همین. این طرف مقابلی از شما قبول نمی کنن، یکی من یه خود وقت سب کنم ببینم خدا قبول می کند این عهدی که بستم یا نه. اینجا عقد نیست، چون عهد یه طرفه می تونه باشه، ولی عهد اگر دو طرفه باشه عقده. حالا آقای کارگزار بخواد بفرماد نه ممکن است که عهد دو طرفه باشه، بازم عقد بهش نگن، مثل ما نحنفی دو طرفه است، ولی ایشون میگه خب این عهده عقد نیست. عرض میکنم نه عقدم هست، عقد عبارت است از پیمانی که مورد چیزی که مورد توافق دو طرف واقع بشود، هم ای بگه قبول دارم همون بگه قبول، این عقده. حالا میخواد تو معاملات رایجه باشه مثل عقد بیع و عقد اجاره و عقد صلح، میخواد تو چیزهای دیگه باشه، ولی فرمایش شما خوبه که این تذکر به جاست که ما اینو بگیم که حالا بر فرضم که شما در عنوان عقد شک بکنید، در عنوان عهد دیگه جای شک نیست.
اصلا خواستم موضوع قرار رو دارم با
حالی ازم،
اگر عهد شد قرار موضوعش عقده،
عقده
حالا هر عقد برای من اون داخل.
از کجا گفتی اینو؟ از کجا گفتی اینو؟
فرمودن آخه چی؟ چی؟
آخه فرض کردی نه هن نبی ان بی ال قرار.
نه 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 نه
ای اون همه چیز رو میگیره.
نه این
اصلاح عبود قراری داره، نه عبود قراری. باور کن ما اینو میدونیم، اگر نه نبی عن القراری یعنی معامله قراری،
معامله نه عقد.
نه چه فرقی کرد، اگه معامله است دیگه، شما یه معامله کردی، معامله کردی گفتی 10 سال نیا تعرض نکن، من در مقابل فلان مبلغ به تو میدم.
الان تو اصطلاح سیاسی میگن مذاکره.
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 آره. خیلی. ولی این مذاکره مقدمه ای او عهده. در نهایتش یک پیمانی بسته میشه. الان ما فرض کن تو کشور ما بارها پیمانهای متعددی از زمانهای سابق بسته شده. پیمانهایی که مثلا پادشاهانی جنگ کردن، بعدن حالا در اون جنگ نتوانستن تمامی طرزی کشور را حفظ کنن، یه جاهایی رو واگذار کردن، اینو دادن، اونم طرف مقابلم گفته است مثلا من به شما دیگه تعرض نمی کنم. مثلا اینها هست که تو تاریخ ما زیاد با تعبیر پیمان از اونها یاد می کنیم.
قرار رو ایشون به معنی مفاضله در حصول معنی کردن.
آره،
در حالی که شیخ انصاری مکاسب بحث کردن
که قرار یعنی جهالت یا خطر. اینو شما میخوای بگید؟ میخوام
بگم که اونجا بحث بود از شهید اول کلام را بودن صاحب جواهی را بودن که رابطه اینها مثلا هم خاص من وجهه یا مانده های افتراقش دارد چون چیه؟ اونجا شیخ انصاری هم از
ولی
هر در حصول میدونستن، ایشون اینجا تعبیرشون اینه انما هو المخاطره فی الحصول،
چون میگه بی حقیقت بی چی چیه؟ حقیقت بی همون ایجاب و قبوله. اگر گفت نه نبی ان بی القرار، حقیقت بی او ایجاب و قبوله، با توی ایجاب و قبول مشکلی نباشه، تو این طرفین مشکل نباشه، اینجا اون طرفین مشکلی نباشه.
اشکال بنایی هم به خودش وارده.
ها
اشکال بنایی هم به خودش مانده.
نه ببین، نهایتش این است که شما یا میگید که جهالت منجر به خطر این قراره، یا خود خطر قراره. اگر بگید جهالت منجر به خطر قراره، ایشون اصلا جواب شما رو خیلی راحت میده، میگه که بابا اینجا جهالتش کجا، در عوضن هیچ جهالتی نیست، جواب شما راحت میده. خودش گفت بناءً علی این که کلمه قرار به معنای خطر باشه، ولی اگر بگو جهالتی که از او خطر میده، اصلا اشکال وارد نیست، اصلا این استدلال مطرح دیگه نمیشه. شما باید یه جوری قرار رو معنا کن که استدلال مطرح بشه. برای مطرح شدن این استدلال میگیم بابا قرار یعنی ضرر و خطر، نه یعنی جهالت منجر به خطر. که اگر گفت جهالت منجر به خطر که اینجا اصلا نیست، خب با اونجا هم درسته. یه کسی او که اومده اشکال کرده، مبناش اینه، چون با این مبنا فقط میتونه اشکال کنه. اگر مبناش جهالت ناشی از خطر بود نمیتونست اشکال بکنه، یا جهالت بود نمیتونست اشکال کنه. یه مبنایی رو اختیار کرده است که بتواند اشکال کنه.
جهالت من خطرم بشه میشه اشکال
کنه؟ نه جهالت نبود، جهالت نیست، در عوضن نیست جهالت.
اگه ما ببخش مقایسه نشده، اگه بخواهی ما عوض ما اون نفس تعهد و اجازه چه شما بگید جهالت در خطر، چه بگید خطر، چه فرق رو میکنه؟
تعهدش هیچ جهالتی نداره.
احسن تو
خب قبوله. ببین این در ببین عزیزم، جواب رو که نباید در اشکال، در فهم اشکال دخیل کنیم. نه جواب که در فهم اشکال نیست، او مستشکل پیش خودش، چون یه فهم عامی از خطر داره، از ریسک داره، میگه اینجا ریسکه، شما داری ریسک میکنی، اینطور میگه، شما داری ریسک میکنی، پول تو میدی در مقابل احتمال بسیار ضعیف، پس این معامله باطله. خب این باید قرار رو ریسک معنا بکند تا بتونه یه اشکاله رو بکنه، یعنی در مرز خطر قرار دادن. ولی اگر قرار رو جهالتی منجر به ریسک معنا کنه، یه جهالت نیست، باید اینو بگه، او باید اینو بگه. این جواب مشترک، جواباش مشترکه که حرف او رو توضیح نمیده، که او باید قرار رو اینجور معنا بکند تا بتونه به ما اشکال کنه. حالا اشکالشو جواب میدیم، اشکالشو جواب میدیم به جوابی که مشترک. خب بریم عنوان دیگری که مطرح است، عنوان معامله قماریست. گفتن این معامله قماره و قمار هم که باطل است، حرام است و باطل است و این حرف. خب مرحوم آقای هلی میفرماد که به ما بگو قمار چی چی. دو تا تعریف برای قمار شده است، هیچ کدوم از اون دو تا تعریف اینجا صدق نمی کنه. یا قمار یعنی لعب به آلات مخصوصه برد و باخت، یعنی بازی کردن به اون آلات مختص برد و باخت، چون برد و باخت مردم اون آلات رو تهیه کردن. مثل این فرض کنید که این کاغذهای پاسور یا شطرنج و مانند اینا، اینا برای برد و باخت درست شده، میشه آلتهای برد و باخت، کسی با اینا بازی کنه. این که بر اینه، یا این، یا معناش اخص از این است، رهان یعنی پول گذاشتن، مال گذاشتن بر سر بازی کردن با این آلات. معنای قمار یکی از این دوتاست، یا نفس بازی کردن با آلات برد و باخته، یا پول گذاشتن، یعنی پول، یعنی مال گذاشتن، پول خصوصیت ندارد، مال گذاشتن بر سر بازی با اینهاست. اینا قماره، اینجا هیچ کدوم نیست. اولا که لعب به آلات مخصوصه نیست، کاغذ نمیدونم ورق شطرنج و نمیدونم پاسور و اینا رد و بدل نمیشد که، پس این که نیست. رهان یعنی پول گذاشتن بر سر بازی با آلات مخصوص هم نیست، اصلا بازی با آلات مخصوص نیست، تا حالا یا خودش باشد یا پول گذاشتنش باشد. پس اندراج این بحث ما تحت عنوان قمار اشتباهه. عبارتو گوش بدید، الوجه الخامس کون هذه المعامله قماریتا. وجه پنجم فساد است که این معامله قماره، به دعوا ان عنوان القمار شامل لحاظ نوع من المعاملات، عنوان قمار شامله و نهی عن القمار هم که واضحه. این همه روایات و برخی از آیات هم داریم دارد بر بطلان قمار و حرمت قمار داره و نهی عن القمار واضح لا یحتاج الا بیان ادله نهی از قمار، این دیگه اصلا بحث نداره. و الجواب ان القمار لغتن و کما ان بعض الفقها ها مأخوذ من المقامره، قمار از مقامره گرفتش، یعنی در واقع یه مصدر دیگه است دیگه. قمار مصدر باب مفاعله است اما مصدر دیگه اش مثل
جهاد،
مثل مجاهده که مصدر دیگه اش جهاده، اینم همینطور میشه. بله اون باب مفاعله، مفاعله چجوریه رفقا؟ باب مفاعله اون چیش؟
فعال آجامیس جهاد مثل قتال،
قتال آنه قماره دیگه، قمار درست دیگه، پس قماره به کسره دیگه.
همونطور که اونجا
نه اونا فارسیشه، اون عربیش قماره، تو فارسی ما میگیم قمارباز، نمیگیم، شاید هم بعضی ها بگن قمار، ولی ما تو فارسی میگیم قمار. این فارسی
قماره یه اینجا،
بله؟
اونجا خوندن قماره یه شما؟
نه من قمار خوندم. ان القمار لغتن و کما ان بعض الفقها مأخوذ من المقامره، این میمه اینجا بود گفتم مقامره، از مقامره این گفته مأخوذ است، من شبیه توضیح دادم که میگه مأخوذ است از مقامره، خب این معناش نیست که یعنی که مصدر نیست، اخذ شده است، اون که اخذ نشده است، این در واقع مصدر دیگری است برای مقامره که مصدر باب مفاعله گاهی بر اساس فعال میاد مثل قتال. خب قال الشیخ بله این وحیه الرهن علی اللب به شیء من الآیات المخصوصه، این رهن یعنی چی؟ یعنی مال قرار دادن بر لعب به شیء من الآیات المخصوصه، مال قرار بدی، یا این که نه خود لعب به این آلات مخصوصه من دون رهنه، یعنی من دون اینکه مالی براش قرار بدیم، این میشه چی؟ میشه قمار. کما هو رأی جماعت. قال الشیخ انصاری الخامسه عشر القمار حرام اجماعا و یدل علیه کتاب و سنت متواتره و هو به کسر قاف کما ان بعض اهل اللغه الرهن علی اللعب به شیء من الآلات المعروفه و حکی ان جماعت انه قد یطلق علی اللعب به هذه الاشیاء مطلقتا ولو من دون رهنه، دیگه تو ترجمه نمیخواد دیگه، یعنی نفس لعب به این آلات مخصوص قماره و میسر ره فی جامع المقاصد و ان بعض ان اصل المغامره المغالبه، بعضی گفتن مغامره به معنای مغالبه است، حالا فعلا اینطور شد، پس قمار عبارت شد از یا نفس لعب به این آلات مخصوصی، یا چی گذاشتن؟ چی اسمشه؟ پول گذاشتن، مال گذاشتن. و من الواضح انه لیس فی هذه المعانی ما یشمل و ما نحن فی من الیانسی، میگه این معانی یعنی این رهن یا لعب، این معانی چیزی نیست که شامل بشود آنچه که ما نحن فی است من الیانسی، یعنی در یانسی به ما هم چیزهایی نداریم، لعدم وجود رهن فی هذه العملیه، این رهنگذاری پولگذاری در کار نیست، و لیس فی من لعب، نه پولگذاری بر لعب به آلات قمار است و نه خود لعب به آلات قمار، و لیس فی البین لعب به آلات القمار المخصصه، به آلات قماری که آلات خصوص آلات قمار هستن بس لعب نیست. خب شما یه پولیس بعدن این خواهد داد، این چه ربطی به قمار دارن؟ و ما تقرره اللجنه علا نفسها من انتهبه او او تملک من مالها بناهن علا مالکیت الجهه المقدار الفلانی من المال لمن خرج از سفر فن مول از التزامها به مشترت او علا نفسها من الهباب تملیک ولیس لعدل رحم. شما نگو اینجا رحم در کاره، چرا؟ چون یه پولی گذاشته بودن که بعدن به کی بدن؟ هرکت جایزه برد بده. میگه نه بابا، این پولی نذاشتن، این بعدن هدیه خواهد کرد از مال خودش. پولی نذاشتن که این در مقابل هر کس برنده شد این پول مال او، و قرار بر این شد این بعدن چه کار بکنه؟ هدیه بکند. الان پولی در طرف به ازای برنده قرار داده نشده است که این پول مال هر کس که برنده شد، نه، بعدن میخوان چه کار بکنن؟ هبه بکنن، فعل انجام بدن. و آنچه که تقررهو یعنی بر خودش تثبیت کرده است اول اجنه که بعدن ببخشد یا تملیک کند از مالش بناهن علا مالکه، چون که مال خود میگه من یه جهتم مالکم فلان این پولا رو مالکه، این انما هو به خاطر التزامش به شرطی که کرده است که هبه کنه تملیک، بحث رهن در کار نیست. وقت قدم ناسه حتم استازش نگون، این شرط اشکال ندارد، شرط فعل بعدی طوری نیست. این نعم اول بحثه. الحمدلله رب العالمین.